راستینیاک و دلفین از تاعت بیرون آمدند. دلفین به خانه خود رفت و راستینیاک به خانه جدید. فردای آن روز دلفین برای نهار نزد او آمد و تا عصر با هم گفتگو کردند. طرف های عصر بود که یاد بابا گوری افتادند که چقدر مشتاق بود در خانه نزدیک آنها باشند. راستینیاک گفت حتی اگه پیرمرد مریض باشه اونو به این خونه میارم. و با همین فکر بعد از جدا شدن از دلفین به پانسیون خانم باکر برگشت. جلوی در به او خبر دادن که بابا گوریو در بستر بیماری افتاده و بلانشون بر بالین اوست. راستینیاک خواست به طرف اتاق پیرمرد برود که خانم باکر را دید. خانم باکر گفت شما گفته بودید تا 15 اتاق خالی میکنید که نکردید. بنابراین باید اجاره 1 را بپردازید. در ذهن میمونه بابا گوریو، آیا شما ضمانت او را هم میکنید؟ راستینیاک گفت مگه به خود او اعتمادی ندارید؟ خانم باکر با خونسردی گفت با حالی که او داره هر لحظه ممکنه بمیره. اون وقت حتی دختراش هم به من چیزی نمیدن. اتاقش رو هم که فروخته، همین امروز آخرین ظروف نقره‌ایش رو از خونه برد. راستینیاک گفت بسیار خوب، من ضمانت اون رو میکنم. و به طرف اتاق پیرمرد رفت. پیرمرد در بستر افتاده و بلانشون بر بالین او بود. راستینیاک گفت سلام پدر. پیرمرد به آرامی خندید و پرسید حالش خوبه؟ راستینیاک گفت خیلی خوب. شما هم باید خوب بشید. بلانشون اشاره کرد که زیاد خستش نکند. راستینیاک پرسید میتونم او را از اینجا ببرم؟ بلانشون گفت نه. او به هیچ وجه نباید هیچ نوع حرکت جسمی و ناراحتی روحی داشته باشه. راستینیاک گفت پس منم همینجا میمونم ازش پرستاری میکنم. بلانشون گفت من از بیمارستانم دکتری رو آوردم که او رو معاینه کرد و قرار فردا جواب بده. راستینیاک پرسید امروز چطور بود؟ قبل از ظهر از خونه بیرون رفته بود. بعدم یکی از دختراش به دیدارش اومد و بعد راستینیاک گفت من باید به تنهایی به او حرف بزنم. میخوام از او بعضی چیزا رو بپرسم. بلانشون از اتاق بیرون رفت. راستینیاک به تخت بابا گوریو نزدیک شد و پرسید امروز آناستازیا اینجا بود پدر؟ آیا باز چیزی میخواست؟ پیرمرد نالید دختر بدبختیه. لباس تازه ای دوخته ولی خیاط بدجنس لباسش نداده. میبینی کارش به کجا کشیده؟ اومده بود از من پول قرض کنه تا بتونه لباسای تازش رو بگیره و توقع داشت من ظرفای نقرم رو گرو بزنم. منم ظرفای نقرم رو فروختم 600 فرانک. بعدم آیدی سالانم رو در برابر 400 فرانک به گوبس که رباخار واگذار کردن. حالا 1000 فرانک او حاضر وزیر سر منه. خوشحالم که به این ترتیب باعث خوشحالیش میشم. نفسی تازه کرد و دوباره گفت قرار فرد به ساعت 10 بیاد اینجا. ولی من نمیخوام که او بدون من بیمارم. راستینیاک که همه چیز رو فهمیده بود گفت حالا سعی کنید بخوابید. پیرمرد خوابید. آن شب رو تا صبح بلانشون و راستینیاک بر بالین او بودند. فردا آناستازیا خودش نیامد. یکی از نوکرهایش را فرستاد که 1000 فرانک را به او بدهند. طرف عصر نامه ای از دلفین به دست راستینیاک رسید که در آن نوشته شده بود امشب منتظر شما هستم تا با هم به خانه کنتس دو بوزان برویم. این را هم می دانم که قواله عقد مارکی آجودا در دربار امضا شده و حتما خبر به گوش کنتس دو بوزان هم رسیده. من تا ساعت 2 بعد از ظهر منتظرتان هستم. راستینیاک در پاسخ چند سطری برای او نوشت و به او اطلاع داد که پدرش در بستر بیماری است و گفت من منتظر پزشک هستم تا خبر ماندن یا مردن او را به من بدهد. نمیدانم با این وضع هنوز اصرار دارید که به مهمانی بروید یا نه. ساعت 8:30 شب پزشک آمد. بیان که اظهار نظر سریعی بکند دستوراتی داد و سر آخر گفت پیرمرد هرچه زودتر بمیره آسوده تر خواهد بود. در این حال بابا گوریو بیهوش افتاده بود. راستینیاک وقتی وضع را چنین دید ناراحت و اندوزده به دیدار دلفین رفت تا خبر حال پدرش را بگوید. اما او را دید که لباس پوشیده و آراسته آماده بیرون رفتن است. راستینیاک گفت پدرتون؟ دلفین متعجب از اینکه چرا او آماده نیست گفت من سالاست که پدرم را میشناسم و اصلا نمیدونم در این لحظه چه کاری از من براش ساخته است. شما هم دیگه از او حرفی نزنید و به جای حرف زدن لباستون رو بپوشید و آماده باشید. کالسکه جلوی در آماده است. وقتی سوار کالسکه شدیم بین راه درباره پدرم حرف میزنیم. راستینیاک به خود گفت عجب دنیای آلوده ایه. هیچ چیز جز جنایت در اون نیست. این زن جوان برای رفتن به مهمونی حتی حاضر از روی جسد بیجون پدرشم بگذره. بعد ناخواسته لباس پوشید و با دلفین آماده رفتن شد. وقتی کالسکه خانم نوسینگان به خانه کنتس بوزان رسید، جمعیت انبوهی جلوی ساختمان جمع شده بودند. کنتس دست او را گرفت و به طرفی برد و گفت این آخرین دیدار من و این آدم هاست. من فردا به نورماندی میرم. خیال دارم برای همیشه اونجا بمونم. من همیشه به فکر شما بودم. در جامعه کثیف امروز جوان پاکی مثل شما کمتر پیدا میشه. بعد جامدان کوچکی را به او داد و گفت در این جامدان خاطرات زنی به نام بوزانه. میخوام اون رو به عنوان یادگار از من بپذیرید. وقتی به سالن برگشتند، خانم نوسینگان و خانم رستود در کنار هم ایستاده بودند. خانم آناستازیا رستود پیراهنی جواهر نشان و گرانبها پوشیده بود، اما در نظر راستینیاک به خاطر وضع حقیر و فلاکتبار بابا گوریو زشت و بی‌ارزش می‌نمود. ساعت 5 صبح بود که راستینیاک پای پیاده به پانسیون خانم واکر بازگشت و یک راست به اتاق بابا گوریو رفت. پیرمرد خواب بود، اما بلانشون بر بالینش بیدار بود. با دیدن راستینیاک گفت ما باید پیرمرد رو از مرگ نجات بدیم. راستینیاک زیر لب گفت چه فایده ای داره. فردای آن روز بلانشون که میخواست بیرون برود پیرمرد رو به راستینیاک سپرد و گفت به نظر نمیاد که بیشتر از 2 روز زنده بمونه، اما ما باید تا آخرین لحظه از اون نگهداری کنیم. راستینیاک گفت برای داروهاش به پول نیاز داریم. بلانشون گفت من پولی ندارم. پیرمرد هم حتی یک سکه تو جیب نداشت. راستینیاک گفت من 20 فرانک دارم. میخوام با اون بازی کنم. شاید برنده شدم. بلانشون گفت شایدم ببازی. به هر حال ما حالا به پول نیاز نداریم. اون چه پیرمرد لازم داره آب جوش و بخوره. من میرم شاید ترتیبی بدم که به بیمارستان منتقل بشه. به هر حال او رو ترک نکن تا من برگردم. پس از رفتن بلانشون پیرمرد چشم باز کرد و گفت دخترام کجا هستن؟ به اینجا نمیان؟ قبلن که با هم بودیم اونا توجه زیادی به من داشتن. در این لحظه مستخدم با هیزم وارد اتاق شد. بابا گوریو به او گفت برای من یک کاری بکن. به دخترام خبر بده که حال من خوب نیست. میخوام قبل از مردن اونا رو ببینم. راستینیاک به مستخدم اشاره کرد، او هم رفت. پیرمرد به خودش نجوا میکرد من خودم بزرگشون کردم. هر دوشون رو میشناسم. اونا میان. دلفین من غصه میخوره. آناستازیا گریه میکنه. برای اینکه اونا غصه نخورن دلم نمیخواد بمیرم. مردن سخت نیست. جدایی از بچه ها سخته. روزای خوش من روزایی بود که بچه ها در کنارم بودن و هر صبح به من سلام میگفتن و با هم صبحونه میخوردیم. اون روزا اون دو به هیچ کس و هیچ چیز فکر نمیکردن. فقط پدرشون رو دوست داشتن. سپس یک بار ساکت ماند و به حال اغما فرو رفت. در این زمان مستخدم بازگشت و به راستینیاک گفت خانم رستود گفت به پدرم بگو من درگیر دعوای خانوادگی هستم و الان نمیتونم بیام، ولی در اولین فرصت برای دیدنش میام. راستینیاک پرسید خانم نوسینگان چه شد؟ مستخدم گفت ایشون خواب بودن. خدمتکارش هم گفت که اجازه نداره او رو بیدار کنه. در این لحظه پیرمرد تکانی خورد و سعی کرد بلند شود و در همان حال هم گفت اونا نمیان، خوابیدن، کار دارن، میدونستم. سپس در جای خود افتاد و نالید من میدونستم که اونا نمیان، اما جرأت باورش نداشتم. برای اینکه دیگه من به درد اونا نمیخورم و چیزی ندارم. وقتی شوهر میکردن به هر کدوم 600,000 فرانک پول دادن.
حتی شوهراشون با پولای من پولدار شدن. اگه حالا اون پولا رو داشتم دور و برم میچرخیدن. همه چیزو پول میسازه. حتی محبت فرزند رو نسبت به پدر. نفسش به تنگی افتاد. خسته شد. روی تخت غلطید و باز نالید. عزیزای من. بیایید آخرین نگاهتون از من دریغ نکنید. من پدر بدبختی هستم. خودم با دست خودم اونا رو خراب کردم. من با محبتم اونا رو خراب کردم. یک باره سرش روی بالش افتاد. در این لحظه بلانشون وارد شد و نبض پیرمرد را گرفت. نبضش میزد. بلانشون گفت بهتر فکر مقداری پول بکنی. راستینیاک ساعتش را درآورد و به طرف او گرفت و گفت بیا برو اینو گرو بذار. من باید دنبال دختراش برم. یک راست به خانه رستود رفت. پیش خدمتها گفتند خانم رستود نمیتوانند کسی را ملاقات کنند. راستینیاک گفت ولی پدرشون در حال مرگه و میخواد یه لحظه اونا رو ببینه. پیش خدمت ها گفتن آقای رستود دستور دارن خانم با کسی ملاقات نکنن. راستینیاک گفت منو پیش آقای رستود راهنمایی کنید. رستود به سردی او را پذیرفت. راستینیاک گفت آقای گوریو در گوشه اتاق محقر خودش در حال مرگه و دلش میخواد در آخرین لحظات حیات دخترش رو ببینه. رستود با خونسردی گفت برای من کوچکترین اهمیتی نداره. به دخترش هم خودتون میتونید بگید. سپس او را نزد آناستازیا برد. او بود زده و گریان روی مبلی افتاده بود و گفت من حرفاتونو شنیدم اما حال روی این طوریه که نمیتونم اونو ببینم. راستینیاک بیش از این حرفی نزد و به سراغ خانم نوسینگان رفت. دلفین با ناباوری گفت باور نمی کنم که پدرم این همه بیمار باشه. بعد متوجه جیب جلیمه راستینیاک شد و گفت ساعتتونو چیکار کردید؟ راستینیاک گفت برای کفن و دفن پدرتون پول نیاز بود. دلفین از جا پرید و گفت من با شما میام. بعد به خدمتکارش گفت که میخواهم آقای نوسینگان رو ببینم. راستینیاک چون چنین دید خوشحال از آنجا خارج شد تا خبر آمدن دلفین را به بابا گوریو بدهد. در آنجا متوجه شد که بلانشون میخواهد منافع گوریو را عوض کند. اما خانم باکر مانع است و میگوید شما 150 فرانک به من بدهکارید. با منافعهای تازه میشه 200 فرانک. تا این پولو ندید نمیذارم دست به چیزی بزنید. راستینیاک از بلانشون سراغ پول ساعت را گرفت. بلانشون اشاره کرد که روی میز است. 360 فرانک مانده بود. راستینیاک سراغ خانم واکر رفت و 200 فرانک به او داد. بعد نزد بابا گوریو آمد. پیرمرد نالید دخترای من، فرشتهای من کجان؟ در همین زمان صدای پایی از میان راهرو به گوش رسید. راستینیاک گفت دلفین اومد ولی دیر اومد. اما دلفین نبود. ترس خدمتکار او بود که خبر داد خانم دلفین با شوهرش درگیر شده و دعوایشان بالا گرفته و خانم دچار تشنج عصبی شده است و پزشک گفته است که او باید استراحت کند. راستینیاک گفت می اومدم تأثیر زیادی نداشت. چون پیرمرد به خواب رفته و دیگه کسی رو نمیشناسه. همگی از اتاق بابا گوریو بیرون آمدند. راستینیاک در راهرو به آناستازیا برخورد که شتاب زده به طرف اتاق پیرمرد میرفت. راستینیاک از پی او برگشت. آناستازیا وقتی وارد اتاق شد و چهره مرگ‌آلود پدرش را دید یک باره به لرزه در آمد و اشک از چشمانش سرازیر شد. جلوی تخت پدر زانو زد و دست او را گرفت و نالید پدر، پدر برگرد. برای یه لحظه هم که شده به من نگاه کن و دختر درمونده و پشیمونت را ببین. پدر صدامو میشنوی؟ مگه نمیگفتی صدای تو من زنده میکنه؟ برگرد و ماما بمون یا منم به خودت ببر. راستینیاک ایستاده بود و در سکوت کامل زن درمانده را می‌نگریست. آناستازیا یک لحظه به طرف او برگشت و گفت می‌بینی آقا، فقط او بود که واقعا منو دوست داشت و به من راست می‌گفت. اما من نتونستم اونو بشناسم و به او پشت پا زدم و تنهاش گذاشتم. من اونو تو بی‌کسی یا تنهایی کشتم. در این لحظه بابا گوریو چشم گشود. چشمانش بی‌حالت و کم‌فروغ بود. آناستازیا باز به سمت او برگشت و نالید پدر، صدای منو میشنوی؟ من آناستازیا هستم، در کنار تو هم و اومدم که با تو باشم. راستینیاک او را با پیکر نیمه جان پدرش تنها گذاشت و پایین آمد. اما چند دقیقه نگذشته بود که صدای خانم رستود برخاست.
او مرد. پدرم مرد.
راستینیاک، بلانشون و خانم باکر همه به طرف اتاق پیرمرد دویدند. او مرده بود و آناستازیا بیهوش بر کف اتاق افتاده بود. راستینیاک و بلانشون سعی کردند او را به هوش آورند. بعد او را با کالسکه به خانه‌اش رساندند و به پیشخدمتش گفتند که به خانم دلفین هم خبر دهد. ساعتی بعد پزشک قانونی آمد و جواز دفن را صادر کرد. شب همان روز در حالی که جنازه پیرمرد در اتاقش مانده بود، راستینیاک برای باران نوسینگان و کنت رستود نامه نوشت و از آنها خواست که حداقل چند نفر از نوکرهایشان را برای حمل جنازه بفرستند. اما نامه‌ها بی جواب ماند. بابا گوریو در تابوت بدون سرپوش در کوچه مقابل پانسیون مانده بود و کسی نبود که او را تا قبرستان همراهی کند. سرانجام عرابه نشکش آمد و راستینیاک و بلانشون تابوت را روی آن قرار دادند و تا گورستان پرلاشز آن را بردند. در گورستان که بودند، تازه نوکرهای دو خانواده نوسینگان و رستود از را رسیدند. در آنجا راستینیاک داشت بر مزار او می‌گریست و با خود فکر می‌کرد که چگونه با این جامعه بجنگد.